هنا گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجا تبیل میشه و در قسمت وسطی حجا فرورفتگی وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجا به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسوسیس میباشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم می شود. دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع می شه تا تقسیم بعدی دوام پیدا می کنه که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه. که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایرا کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه. که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه. و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضحی را به خود میگیره و تار و کروموزوم ها که از در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دود با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفیس صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه ای از بین میره و غشای هسته ای و هستهچه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها می باشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه. یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از اون در بین از سایتوپلازم در بین می سایتوپلازم فرورفتگی پیدا میشه که فرورفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه. که فرورفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری می باشه. که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که فرورفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به عوض از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا بشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه. که از زیر ما گفتم میتونیم که یه عملیه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز می میگه که میسیوس تقسیم تولید حجرات جنسی باشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه با وجود میاد که در حیوانات عملیه در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه عملیه حجرات جنسی همگامیت ها با وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میسیوس از یک حجره مادری 4 حجره دختری با وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری با وجود میاد، ولی در عملی میسیوس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری با وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره می باشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده یعنی ان تعداد کروموزوم می باشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2 ان میرسه که عملی میسیوس یکی بعد از دیگری در 2 مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسیوس اولی و همچنان میسیوس دومی می باشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسیوس اولی چی می باشه؟ این تقسیم مرحله های زلوی می داشته باشه که پروفیز می باشه. مرحله اول مرحله پروفیز می باشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه یا هم کولینگ می شده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یک دیگر یعنی کروسینگ اوور وجود می آید، یعنی کروماتید ها بعض قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز می باشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر وجود می آید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کات میشه و در قسمت سنترومیر با تارهای باریک یا هم اسپیندل میچسبند. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میسیوس دومی صحبت های می داشته باشیم که میسیوس دومی یا هم سکن میسیوس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میسیوس دومی عینن مانند عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملیه میسیوس میپردازیم که اهمیت عملیه میسیوس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میسیوس یک عملی مشخص تقسیم تنقسی می باشه که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه می باشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، یعنی حالت دیپلوید می باشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در اینکه تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص سیرسی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوعی ازو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره، یک تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا هم دوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملیه میسیوس آشنا شدیم، حالا می آییم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میسیوس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های وجود آمده. در میسیوس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میسیوس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیرها در نیمه اول میسیوس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو ان به یک ان کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه نوزیم. هم یک منو کوتاه راجع به درس نوزیمی داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس نوزیم ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها بود. که ایوان گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از او راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از او حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از او راجع به اهمیت میتوسی صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن حجرات جدید و تمام از یا برابری کروموزوم ها تمام اهمیت میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میتوسیس صحبت کردیم که میتوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که یه عملی را به نام عملی ترخیص یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میتوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه هم یه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میتوسیس کاست دو تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میتوسیس اولی بود و یکی هم میتوسیس دومی بود، که در میتوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود، که در مرحله پروفیز ای با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه، که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میتوسیس دومی بود، که میتوسیس دومی عینن مانند عملیه میمیسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد هم راجع به اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملی هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین کس کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن همی دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب با شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ایکی بود که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به سیستم اطراحیه صحبت کردیم، که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالب، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم، که انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلیس که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است، که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرونسی قسمت داره، تیوب پروکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد صفی و بیکاره دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شود مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه ایش هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها به طریقه های مختلف بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیرا داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده. که این قدرت دفاعی بدن کسب به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میباشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار شاخی میکنه. ببخشن یا لایه شاخی چون که نداره، به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از او به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجراهای حجرات که است همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بلع به معده انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از او میشه، که دو موجودیت انزیمی هملیزوزم در اشک و بزاق میباشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن، که یا تمام شد از می عوامل از بین بردن میکروب ها میباشه. خب بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی میباشه، که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چی کنه بدن با او مقابله میکنه، زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره، که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه، که التهاب نوع جواب عکس العمل موضعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگر بروز میکنه، که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی و عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه. و همچنان شاگردان عزیز، شما فرض کنین که سوزنی در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به ام وقت که می سوزان داخل می دسته سان شما شوا امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه، که دی وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه، که هستامین سبب کلان شدن رگ‌ها و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه، که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه، که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از این حد نرمال یا بلندتر میشه. که حرارت بلند را به نام تب مایت میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه، که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله با میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه. که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه، و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن، و همچنان یا کسه بدن را از حجرات مرده پاک میکنه، و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه، و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه. و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشد که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگری پروتین ها است که انواع پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه، که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه، و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقمانان را تشکیل میتن، که این ساختار حلقمانان سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم، که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه. که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز، که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه، و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه. که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میشه، که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه، و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنف یاد میشه. که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم واقع داره، که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده، و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه. که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه. که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه، و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که بدن در مقابل باکتریا و ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه. که اقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه، که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و اقدات لنفاوی محصول میشه، و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه، و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه، و اقدات لنفاوی آماس میکنه. که از اینها زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مدکتر که مراجعه میکنیم شاید اقدات آماس شده باشه، که در زیر بغل، بیخران و گردن چک میکنه، و یه بخاطر از چک میکنه چون که اقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن، و دکتران از اقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنه. که وقتی که ما به دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، یا زیر بغل، بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن، که امی چک کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لیمفاتیک صحبت های داشتیم، که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف بدن ما را پیدا میکنن، که دمونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه. که در این حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه، که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام امیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و که دفاع غیر اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسایی کنه، که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد بغشای مخاطمی باشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 4 نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که اکسل عمل یا جواب التهابی بود، اکسل عمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه، و نوع سوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نوتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که ساز شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لیمفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لیمفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه، و این سیستم که از دو وظیفه داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگ های لیمفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لیمفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه، و حجرات معافیتی که هست شاگردان عزیز در عقدات لیمفاوی و اعضای لیمفاوی که هست بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه، که عقدات لیمفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه، و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لیمفاوی به عقدات لیمفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هست زیر بغل، بیخران و گردن ما را چک کنه، که چون که امی عقدات لیمفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبه را داره و دکتران از عقدات لیمفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتونم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لیمفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
کاکا را می روی را گشتن آی تگردو لیلی فدای تو